سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 12 ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گسترش درگیری نظامی اسرائیل و حماس در نوار غزه، دو مقام امنیتی حماس در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. جهاد اسلامی از ایران برای در اختیار گذاشتن موشک بدر 3 قدردانی کرد. حواشی انتخابات 1400 با شروع ثبت نام‌ها، احمدی نژاد در میان زد و خورد طرفدارانش با نیروهای امنیتی وزارت کشور ثبت نام کرد. ظریف حضورش را به صلاح ملک و ملت ندانست. و گزارش روزنامه همشهری از هزینه‌های کمرشکن کرونا، داروهای مرتبط در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد. سازمان نظام پرستاری هم ابتلای 100,000 پرستار به کرونا و جان باختن 120 نفر از آنها را تایید کرد. درگیری نظامی میان ارتش اسرائیل و حماس در نوار غزه ادامه دارد. دست کم 40 نفر از جمله 10 کودک در یکی از خشونت‌بارترین رویارویی‌های نظامی امسال کشته شدند. در پی حمله جنگنده‌های ارتش اسرائیل که با همکاری سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور صورت گرفت، رئیس اداره امنیت اطلاعات نظامی حماس و معاونش کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین واکنش بار دیگر اعلام کرد حماس باید تاوان سنگینی برای این حملات راکتی بدهد. سخنگوی وزارت امور داخلی غزه هم تایید کرده ساختمان‌های پلیس غزه پس از حمله جنگنده‌های ارتش تل‌آویو تخریب شدند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل ضمن ابراز نگرانی از ادامه درگیری‌ها از دو طرف خواست تا به خشونت‌ها پایان دهند. همچنین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در تماس با مئیر بن شبات همتای اسرائیلی خود حمله‌های راکتی حماس به اورشلیم و تل‌آویو را محکوم کرد. سالیوان بر حمایت قاطع جو بایدن از امنیت اسرائیل و حق مشروع این کشور در دفاع از خود تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا ضعف جو بایدن را دلیل افزایش حمله‌های حماس به اسرائیل عنوان کرد. سخنگوی گردان قدس جهاد اسلامی فلسطین با انتشار یک پیام تصویری از جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار قرار دادن موشک‌های بدر 3 به این گروه قدردانی کرد. در این ویدیو همچنین به استفاده از موشک‌های بدر 3 در حمله‌های اخیر به شهرهای اسرائیل تاکید شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت موشک‌های مقاومت فلسطین تارهای عنکبوتی که آن را آهنین می‌دانستند فرو ریخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وضعیت شهر لود در نزدیکی تل‌آویو را به دلیل بالا گرفتن درگیری میان شهروندان عرب و اسرائیلی اضطراری اعلام کرد. پلیس 10 نفر از ساکنان این منطقه را در حین برگزاری تجمع‌های خشونت‌آمیز بازداشت کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز برای بررسی آخرین تحولات منطقه و درگیری‌ها در نوار غزه وارد سوریه شد. ظریف در بدو ورود به این کشور ضمن محکوم کردن اسرائیل گفته سوریه یکی از محورهای مقاومت در منطقه است. ظریف قرار است درباره وضعیت فلسطین با مقام‌های سوریه مذاکره و احتمالاً با رهبران حماس دیدار کند. بیشتر بشنویم در رابطه با درگیری میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح در نوار غزه از همکارم اشکان صفایی در اسرائیل.
من میخوام اول از آخرین خبر شروع کنم. آخرین خبری که ما داریم این هست که بوده 40-45 دقیقه پیش نیروهای حماس موشک‌های ضد تانک به یک خودروی اسرائیلی در نزدیکی مرز حماس با مرز نوار غزه با اسرائیل شلیک کردن که چندین نفر زخمی شدن و برخی از اونها شرایطشون وخیم اعلام شده. اما شدیدترین در واقع شلیک راکت‌ها همون دیشب بود. از دیشب تا صبح امروز بیش از 200 راکت از نوار غزه به سوی تل‌آویو و شهرهای اطراف اون از جمله همین شهر خلون که من در اون هستم شلیک شده. در کنار من الان خانم یافا هستن، یکی از شهروندان ایرانی اسرائیلی که در واقع خونه‌شون بالای همین محل برخورد راکت هستن. میخوام از ایشون بپرسم خانم یافا چه اتفاقی افتاد دیشب؟
من دیشب به مراسم ختم یکی از دوستان بودم، بلا فاصله وقتی اومدم صدای آژیر را شنیدم و بعد از یه چند دقیقه واقعا یک صدای وحشتناکی به مهیبی به گوشم رسید. نمیدونستم چه کار کنم، اصلا قلبم به تپش افتاده بود. همینجور که دستور به ما میدن ما میریم تو و میسیم بیرون وایستادم و دیدم تمام شیشا مال پنجرمون همه خراب شد، همه ریخته شد. واقعا وحشتناک بود. نمیدونم چرا تا صلح و صفا مونده، جنگ و جدل برای چی؟ باید یه راه چاره پیدا بشه. این از اونا کشته بشه، اینا آدم هستن، ما هم آدم هستیم، برای چی؟ نه بعد این ارتش ما خدا را شکر قویه، ولی نه بعد به این وضع برسیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که به این وضع برسیم.
بله ممنون. من اشاره شد به تعداد کشته ها، من فقط بگم که تا الان دست کم 40 نفر کشته شدن، 35 نفر در طرف فلسطینی، 5 نفر در طرف اسرائیلی، حدود 10 نفر از اونها کودک بودن. در دو طرف، در طرف اسرائیلی در میان کشته شدگان یک زن جوان هندی پرستار که برای کار در اسرائیل بوده هست و همچنین یک پدر و دختر عرب مسلمان که در اثر برخورد یکی از موشک‌ها در نزدیکی یکی از در واقع در نزدیکی شهر لو در کنار تل آویو کشته شدند. و حالا در ساعات آینده ما از اوضاع شهر لو و درگیری‌هایی که در اونجا بوده هم برای شما گزارش خواهیم داد. موضوعی که بیشتر از همین جنگ الان نگران کننده است موضوع همین درگیری ها هست، به ویژه در شهر لود که شرایط اسرائیلی رام شده. یهودیان و عرب در این شهر در کنار هم زندگی میکنن، اما از 2-3 روز پیش به شدت با هم دیگه درگیر شدن. تا الان ما میدونیم دست کم 5 کنیسه یهودیان در اونجا به آتش کشیده شده، 10 خودرو به آتش کشیده شدن. یک جوان عرب پریشب در اونجا کشته شد وقتی که یکی از یهودیان در غیر نظامی به او شلیک کرد. اون فردی که شلیک کرده الان بازداشت شده، اما میگه که در دفاع از خودش شلیک کرده. درگیری ها در اونجا همچنان ادامه داره و ارتش اسرائیل هم امروز اعلام کرد وقتی که پلیس گفت که دیگه نمیتونه کنترل بکنه، 4 در واقع واحد نیروی ویژه پلیس مرزی رو به اونجا اضافه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از خولان در اسرائیل رو میشنیدید. در ادامه از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در رابطه با دلایل اصلی بالا گرفتن درگیری ها در روزهای اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها پرسیدیم.
من فکر میکنم تنها یک دلیل وجود نداره، مجموعی از عوامل باعث شدن که وضعیت به اینجا برسه. در رأس اونها احتقانی که در میان جامعه نهایتا اسرائیل به صورت عمومی و در میان فلسطینی ها ناشی از محرومیت های اقتصادی و سیاسی، این در رأس یک بستری وجود داره. دوم اینکه خواسته نتانیاهو هست. نهایتا نتانیاهو در یک سری شرایط بسیار سیاسی بسیار بدی به سر میبره، به بن‌بست رسیده و به دنبال گریز از این واقعیت هست و همه ما میگفتیم احتمالاً به ایران حمله نظامی بکنه، ولی با توجه به شرایط سیاسی عمومی در جهان فعلا ترجیح داده که این شرایط در داخل فلسطین باشه. خود گروه های فلسطینی هم با توجه به لغو انتخابات که انتظار داشتن اگر انتخابات برگزار بشه اونها رأی بالاتر کسب بیارن و نهایت مشروعیت بیشتر کسب بیارن، امروزه این انتخابات لغو شده، اونها هم دارن تلاش میکنن به نحوی از آنها برتری خودشون نسبت به محمود عباس و غیره هم اظهار بکنن و میخواهن نقشه خودشون رو نه تنها در غزه بلکه از غزه به قدس و حتی به داخل در واقع شهرهایی که در درون خط سبز اسرائیل هست گسترش بدن و این کار رو انجام دادن و موفق شدن. این عوامل من فکر میکنم در کنار هم مضافاً بر عوامل خارجی که فکر میکنم ایران یکی از آنها باشه که علاقمند این رخدادها در داخل اسرائیل میان فلسطینیان و اسرائیل باشه تا اون بحث در واقع برخورد نظامی و حملات نظامی اسرائیل نسبت به ایران هم حداقل اگر کاهش پیدا نکنه به اوقات دیگری موکول بشه. ببینید ایران نگران این موضوع نیست، چون علناً و رسماً میگوید، آنها میگویند که نهایتاً یک مقاومت مشروعی هست و امروز این مقاومت مشروعیت بیشتری داره برای خودش کسب میکنه، از این رو اونها نگران این نیست. جامعه بین‌الملل متاسفانه هم نگاهش به این مسائل یک نگاه ابزاری هست و عملا به صورت جدی وارد نمیشه که حداقل حدی برای اون رفتارهای اسرائیل در برابر فلسطینی ها داشته باشه یا حداقل کاری انجام بده که حقوق مردم فلسطین را تامین بکنه. مادامی که این حقوق تامین نشده این مقاومت مشروع تلقی دادی میشه و از نظر حقوق بین الملل کشورها میتونن کمک بکنن به فلسطینی ها.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو میشنیدید. فخرالدین آلتون رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز چهارشنبه از آمریکا به دلیل در نظر گرفتن حملات اسرائیل به عنوان دفاع از قلمرو انتقاد کرد و نوشت از چه زمانی قتل عام غیر نظامیان وادار کردن فلسطینیان به ترک خانه‌ها و اشغال سرزمین‌هایشان، حمله به مساجد، کشتن کودکان بیگناه و همه این جنایات دفاع از قلمرو تلقی می‌شود؟ در ادامه در رابطه با سایر واکنش‌های رسمی و رسانه‌ای در ترکیه نسبت به این موضوع بیشتر بشنویم از همکارم لیلی نیکفر از مقابل کنسولگری اسرائیل در استانبول.
من همین الان در مقابل محوطه هستم که ساختمان کنسولگری اسرائیل داخلش قرار داره. باز شب گذشته اینجا اعتراضاتی برگزار شد، تجمع‌های انتظار می‌ره که امشب بعد از افطار دوباره اینجا اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترکیه دقایق پیش در یک خبر فوری که منتشر شد گویا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خودش صحبت کرده در مورد همین موضوع و خواسته که در واقع اگر کشورهای منطقه متفق بشن در مورد موضع اسرائیل و اون رو محکوم کنن، میتونیم خواستار این باشیم که شورای امنیت سازمان ملل هرچه سریعتر دست به کار بشه و قبل از این که این اتفاقات تبدیل به یک جنگ تمام عیار نشه جلوی اون رو بگیرن. از طرفی خب رسانه های ترکیه اصلا هیچ فرقی نمی کنه که این رسانه ها منتقد آقای اردوغان باشن یا نه، تقریبا میشه گفت که یک دست اسرائیل رو محکوم میکنن به خاطر حمله به غیر نظامیان و تصاویر رو از اتفاقاتی که در اون منطقه میفته منتشر میکنن مدام. ترکیه در منطقه میدونیم که خبرنگار زیاد داره، حتی در طول این درگیری ها چند تن از خبرنگاران خبرگزاری آناتولی هم زخمی شدن و خود این موضوع باعث شکایت شده. از طرفی قرار بود در فروم آنتالیا که یک فروم در واقع دیپلماسی هست وزیر نیرو و انرژی اسرائیل هم شرکت کنه و پیشتر دعوت شده بود به این در واقع اتفاقی که قرار بیفته، اما ترکیه به خاطر اعتراض اون دعوتنامه رو پس گرفته و منصرف شده از دعوت وزیر اسرائیلی به ترکیه.
توضیحات همکارم لیلی نیکفر از مقابل کنسولگری اسرائیل در استانبول رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه. نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از دیدار غیررسمی نمایندگان کشورهای عضو برجام با هیئت آمریکایی در وین خبر داد. میخائیل اولیانوف در توییتی نوشت شرکت کنندگان در مذاکرات احیای برجام در حاشیه جلسات رسمی به طور روزانه نشست‌های غیررسمی برگزار می‌کنند. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نمونه‌گیری‌های این نهاد از سایت نتنز نشان می‌دهد سطح غنی‌سازی اورانیوم در این تأسیسات به 63% رسیده است. دادستان سمنان از برخورد قضایی با مقصران حادثه معدن تزره خبر داد. محمد شریف ابراهیمی گفت سهل‌انگاری از سوی نهادهای دولتی به خصوص در مواردی که دستورات قضایی برای پیشگیری از چنین جرائمی صادر شده قابل چشم پوشی نیست. محمد رضا باطنی نویسنده، مترجم و زبانشناس سرشناس ایرانی در 87 سالگی درگذشت. محمد رضا باطنی در دهه 40 خورشیدی دکترای زبانشناسی همگانی و زبانهای باستانی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و تا پیش از بازنشستگی اجباری پس از انقلاب 57 استاد دانشگاه تهران بود. از مهمترین آثار باطنی میتوان به فرهنگ یک جلدی انگلیسی فارسی، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، مسائل زبانشناسی نوین و نگاهی تازه به دستور زبان فارسی اشاره کرد. فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه استعفا علی خامنه‌ای با انتشار ویدیویی نسبت به ضرب و جرح برادرش محمد سپهری در زندان و ممنوعیت تماس او که یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفا علی خامنه‌ای است اعتراض کرد. فاطمه سپهری در این ویدیو با اشاره به وعده‌های عملی نشده ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه میگوید برادرش در زمان تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند سیستم قضایی کشور بیش از 40 روز است که از هر گونه تماسی با آنها محروم است.
دنیا صدای ما را بشنوین. قانون انسانی، حقوق بشر، سازمان‌های نهادهای حقوق بشری صدای ما را بشنوین. ما خانواده‌های زندانیان سیاسی به کی باید مراجعه کنیم؟ آقای رئیسی میخواد رئیس جمهور هم بشه. آقای رئیسی تو میخوای رئیس جمهور بشی، تو الان رئیس قوه قضاییه هستی، خودت آمدی جلو دوربین نشستی گفتی درهای زندان‌ها باز، بیان ببینن وضع زندانیان رو. چرا تلفن برادرم رو 42 روزه که قطع کردیم؟ فقط و فقط به خاطری که ما اومدیم اعتراض کردیم که علیرضا اسدی در 25 اسفند به برادرم توهین کرده بود. آقای عبدی گفت میگم بیاد عذرخواهی کنه. 11 فروردین تلفن برادرم رو قطع کردیم. آقای خامنه ای خدا لعنتت کنه، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی.
صدای فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای رو میشنیدید. در دومین روز از نامنویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمود احمدی نژاد با حضور در ستاد انتخابات کشور برای این دور از انتخابات ثبت نام کرد. تلاش او برای حضور همه همراهانش در ستاد انتخابات باعث درگیری میان آنها با مسئولان حراست شد. او پس از نامنویسی در یک کنفرانس خبری گفت اگر رد صلاحیت شود نه انتخابات را تایید می‌کند و نه رأی خواهد داد. احمدی نژاد در سخنانی در وزارت کشور گفت دروغ، فساد سازمان یافته، رانت و تبعیض و اشرافیت مذهبی مردم را از اصلاح امور ناامید کرده و حقیقتا امکان اصلاح وجود ندارد.
مردم هیچ وقت آنها را قبول نداشتند و آنان از نظر محبوبیت نه تنها در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند بلکه با مخالفت شدید مردم مواجهند. نمونهش که مرحله انتخابات اخیر مجلس است که باید آن را نمره مردمی و پاسخ منفی مردم در برابر تقاضای مشارکت دولت و حکومت دانست. اما حتی یک نفر هم در این مملکت حاضر نشد اعلام کند که معنای این موزیگونی مردم را درک کرده و از مردم عذرخواهی کند و باید اصلاح برد. اعلام نکردند که حکومت و قدرت و امتیازات را از یک عده بگیرند و روی یک عده دیگر تحمیل دهند و روی کارشان برند. الان هم علیرغم برخی حرفهای شعاری و تکراری، فهم عموم مردم این است که آقایان از عدم مشارکت مردم نه تنها ناراحت نیستند بلکه خیلی هم خوشحالند. چرا که در عدم مشارکت مردم فرصتی پیدا می شود که با مهندسی و طراحی از پیش تعیین شده بالاخره بتوانند فرد خاص مورد نظر خود را که به هیچ شکلی نمی تواند آرای مردم را کسب کند به مردم تحمیل نمایند. اسم این را هم گذاشتند دولت انقلابی. مثل این مجلس به شدت حداقلی، حتی از شوراهای شهر و روستا هم نگذاشتند که بسیاری از نیروهای صالح را رد صلاحیت کرد. اکنون امیدوارند که به بهانه کرونا که کرونا بهانه می‌شود برای اینکه عدم مشارکت مردم با آن ماسمالی و رسو شود. معلوم است که این امر به هیچ وجه رسوگردار نیست و پیشانی نظامی که مردم برای آن چند صد هزار شهید مظلوم دادند حک می‌شود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه همه باید تلاش کنند تا پای صندوق‌های رأی شلوغ شود گفت صندلی ریاست جمهوری ارزش دروغگویی و تهمت را ندارد. حسن روحانی در ادامه از افزایش فشارها بر دولت به دلیل انتخابات گلایه کرد.
مگه چقدر میارزه انتخابات؟ مگر چقدر میارزه بالا پایین شدن قدرت؟ مگه چقدر میارزه یک مقام و یک حقوق و یک جایگاه و یک میز و یک صندلی که آدم به خاطر اون دروغ بگه، تهمت بزنه، حیثیت آدمها رو ببره، آبروی مردم رو ببره؟
محمد جواد ظریف وزیر خارجه با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش در ارتباط با ثبت نام برای انتخابات 1400 نوشت آمدنم به صلاح ملک و ملت نیست. او در ادامه نوشته اکنون که خیال دوستان دلواپس از نامزدی او آسوده شده، اجازه دهند او بر اولویت خودش که لغو تحریم هاست تمرکز کند. از همکارم نیکی محجوب در رابطه با واکنش‌ها در کلاب هاوس به ثبت نام احمدی نژاد و حواشی که به وجود آمده پرسیدیم.
ببین، خب اتاقهای مختلفی بود. یکی اتاق خود خبرگزاری تصنیم بود که اونجا خبرنگارها داشتن اولا به شکل زنده صحبتهای احمدی نژاد رو منتشر میکردن، از اون طرف صحبتهای مختلفی منتشر شد و واکنشهاش. اما نکته اصلی و جدی که بحث شد سرش این حضور بسیار زیاد همراهانش بود که به گفته روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور این حضور خلاف تمام پروتکل‌های بهداشتی بوده که وجود داشته. یعنی باید بر اساس این پروتکل‌ها یک نفر همراه هر داوطلب باشه و اگر داوطلب فرد معروفی باشه یک نفر هم میتونه به عنوان بادیگاردش باشه. اما در مورد آقای احمدی نژاد این اتفاق در اصل نیفتاد. از اون طرف رئیس حراست وزارت کشور به خبرنگار تصنیم گفته که زورمون به احمدی نژاد نرسید و بحثمون درگیری‌ها اونها هم مطرح شده و مشاور وزیر کشور هم تأکید کرده که قراره بررسی بشه. یه مسئله دیگه‌ای که مطرح شد این بود که آقای داوری عنوان کرده که این متنی که احمدی نژاد به عنوان بیانیه خونده وصیت‌نامه سیاسیش بوده و عملاً دیگه بعد از این هیچ امکان فعالیت سیاسی نداره. در این حال یک سری دیگه از کارشناسا عنوان می‌کردن که احمدی نژاد عملاً این بیانیه رو داد تا بتونه بعداً به عنوان یک رهبر اپوزیسیون ایفای نقش بکنه. یک کاربری هم اینو سهم‌خواهی سیاسی خوند. تاکید کرد روی اینکه خب ما که میدونیم احمدی نژاد از شورای نگهبان نمیتونه تایید صلاحیت بگیره. در نتیجه تعداد زیادی از معاونینش رو درگیر کرده که اونها هم بیان شرکت کنن که شاید یکی از افراد حلقه آقای احمدی نژاد بتونه حضور داشته باشه. از اون طرف علی مزروعی تاکید کرد که یک مشکلی در سیستم انتخابات جمهوری اسلامی هست که از ابتدای انقلاب تا الان گریبان انتخابات رو گرفته و این رو ناشی از یک بیماری دونست. یک موضوع دیگه هم که مطرح شد این بود که آقای احمدی نژاد بعد از اینکه رفته ثبت نام کرده، رفته در یک خیابانی، خیابون رو بند آوردن با هوادارانش و بر سقف ماشین رفته، اونجا خواسته با مردم صحبت بکنه. خبرنگارانی که در یکی از روم‌های کلاب هاوس به اسم خبرپارتی که خبرها رو پیگیری می‌کنه حضور داشتن، گفتن در حالی آقای احمدی نژاد توی صحبت‌هاش مردم می‌کرده و از مردم مثلا از در آبان 98 یاد می‌کرده که در 88 اون افراد رو خس و خاشاک خونده.
توضیحات همکارم نیکی محجوب از لندن رو می‌شنیدید. در ادامه و با توجه به اینکه طرفداران احمدی نژاد هنگام ثبت نام او با ماموران وزارت کشور درگیر شدند و به نظر می‌رسد ورود احمدی نژاد حاشیه‌ها را افزایش داده، از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان پرسیدیم فکر می‌کند سرنوشت او چه خواهد شد.
بله، آقای احمدی نژاد کاملاً بسیجی طور، کاملاً آتش به اختیار اومد. قبل از همه اینها هوادارانش توی میدان فاطمه جمع شده بودند، شعار می‌دادن این آخرین اخطار در واقع یه جوری تهدید حکومت جمهوری اسلامی بود. آقای احمدی نژاد سخنرانیش هم یه جورایی عملا تهدید کرد و گفت از انتخابات میکشم کنار. نمیدونم در ویدیو مشهود بود یا نه، ولی یه جایی یکی از محافظینش در واقع دعوا درگیری فیزیکی پیدا میکنه با نگهبانان دم در وزارت کشور. منتها نطقی که آقای احمدی نژاد خوند با اینکه حملات بسیار تندی داشت به بخش‌های موهومی از حکومت، اون نطق رو به دقت از روی کاغذ خوند، نوشته بود و تعرض مستقیمی به علی خامنه‌ای نداره، ادامه همون سیاست قبلی آقای احمدی نژاد. قبلا یه زمانی در سال درباره اعتراضات 88 موقعی که تغییر جهت داده بود گفته بود یه سری نیروهای امنیتی رخنه کردن در دستگاه‌های امنیتی، اینها فاسدن، اینا میان خیابونا رو شلوغ میکنن، اعتراض رو میندازن، بعد مردم رو سرکوب میکنن. اینو تئوری توطئه. الان هم دوباره از این زاویه داره حرف میزنه. واقعیت نیستش که آقای احمدی نژاد در واقع ثمره، میوه زندگی علی خامنه ای است. آقای احمدی نژاد در واقع نه تنها از کاراکتری بسیار شبیه آقای خامنه ای است، شخصیتش شبیه آقای خامنه ای است. فقط در مورد آقای خامنه ای ما ندیدیم، به این خاطر که پروپاگاندای عظیمی هست و نمیدونم 10,000 نفر تو سپاه ولی هم محافظش هستن. در مورد احمدی نژاد دیدیم. علاوه بر اینها آقای احمدی نژاد اساسا دسترنج زندگی سیاسی علی خامنه ای است. توف سربالاست حسر کردن او، زندان انداختنش توف سربالاست. برای من فکر میکنم آقای خامنه ای همچنان مثل قبل آقای احمدی نژاد رو تحمل خواهد کرد، کنترل خواهد کرد، همچنان اجازه میده او یک میدان بازی داشته باشه. منتها اگر آقای احمدی نژاد واقعا یه روزی تصمیم بگیره دیگه بره مستقیم سراغ شخص رهبر جمهوری اسلامی، خب اون موقع سریعا جمع و جورش میکنه. ببینید، یکی از عجیب ترین انتخابات های جمهوری اسلامی ایران هست، یکی از کنترل شده ترین. همه منتظرن که ببینن آقای خامنه ای نهایتا اراده ملوکانش این هستش که کی بره توی پاستور. مثلا ببینید الان روز دوم ثبت نام دیگه، یک نامزد بالقوه هم علی لاریجانی است. همین امروز آقای جعفریان که از نزدیکان آقای لاریجانی است اومده گفته لاریجانی قطعا میآید، قطعا من دارم میگم، میگه لاریجانی میآید. آقای عزت الله یوسفیان ملا که از نزدیکان دیگر آقای احمدی‌نژاد آقای لاریجانی است اومده میگه لاریجانی قطعا نمیآید و میگه دیگه دیر شده و اصلا اون علاقه ای هم نداره، هیچ ستادی هم نداره. سایر نامزدها هم همچنین، دیروز یک نقطه عطف بود، دیروز هم استعفای ظریف که قابل پیش بینی بود و نمیاد کنار گیریش، و هم چراغ سبز آقای خامنه ای به ابراهیم رئیسی در واقع معادلات رو به شکل جدیدی عوض کرد. بحث اصلا اخلاق گرایی نیست. از سه تا نامزد نظامی که دیروز کاندیدا شدن با کسانی که امروز کاندیدا شدن، از رستم قاسمی شما بگیرید تا صادق خلیلیان، در واقع یکی رو تحرک عظیم درون قدرت برای نه فقط اینکه پاستور رو در اختیار بگیرن، رهبر بعدی جمهوری اسلامی و سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که قرار بود مثلا نماینده فقه شیعه باشه در دنیا.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. روزنامه همشهری گزارش داده قیمت برخی داروهای درمان کرونا که با تعرفه دولتی بسته 500 هزار تومان است در بازار آزاد از 3 تا 17 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در این گزارش آمده داروی رمدسویر که برای درمان مبتلایان به کووید 19 تجویز می‌شود با قیمت‌های نزدیک به 20 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این گزارش اضافه کرده هزینه‌های تشخیص و درمان کرونا بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر کشانده، چرا که بیماران مجبورند برای تامین هزینه‌های درمان بخشی از اموالشان را بفروشند یا از خیریه ها کمک بگیرند. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران میگوید از ابتدای همه‌گیری در ایران تا کنون حدود 100 هزار پرستار به کرونا مبتلا شده و 120 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. محمد میرزا بیگی گفته در دولت و وزارت بهداشت اراده‌ای برای استخدام پرستار جدید وجود ندارد و در یک سال گذشته فقط 3000 نفر استخدام شدند. او همچنین گفته واکسیناسیون کادر درمان ناعادلانه است و در استان تهران دست کم 5000 پرستار واکسن دریافت نکردند. سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید مجوز مصرف اضطراری واکسن آکسفورد آسترازنکا تولید ایتالیا توسط این سازمان صادر شده است. وزارت بهداشت هم اعلام کرد دو محموله واکسن از چین و بخشی از سبد کوواکس سازمان بهداشت جهانی در راه ایران است. با آنکه پیشتر اتحادیه وارد کنندگان دارو اعلام کرده بود یک شرکت خصوصی 100 هزار دوز واکسن وارد میکند. سیمالاری میگوید هنوز هیچ شرکتی واکسن وارد نکرده است. هر وقت صحبت از هزینه‌های کمرشکن تشخیص و درمان کرونا شده، وزارت بهداشت اعلام کرده بخش زیادی از هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. هزینه‌هایی که هیچ وقت به دست بیماران نمی‌رسد. توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو در این رابطه بشنویم.
ببین از همون شیوع کرونا ما همیشه در ایران اینترنشنال به این موضوع پرداختیم که هزینه‌های تشخیص و درمان و حتی بعد از درمان کرونا برای بیماران در ایران هیچ وقت رایگان نبوده، هیچ وقت ارزون نبوده و بیماران مجبور بودن که میلیون‌ها تومان هزینه کنن. همیشه هم وزارت بهداشت گفته که نه همچین چیزی صحت نداره و بیمارانی که بستری بشن ما طبق بیمه‌شون 90% پوشش میدیم، اگه سرپایی باشن تا 70% پوشش میدیم، در حالی که عملا این اتفاق نمیفته. شاید توی بخشنامه های وزارت بهداشت و بیمارستان ها این باشه، ولی عملا مردم چیز دیگر تجربه میکنن. ببین بعد از موج چهارم اتفاقی که افتاده، بیمارستان های دولتی کاملا پر شده و بیماران مجبور شدن که یا به خونه برن یا مجبور شدن که به بیمارستان های خصوصی مراجعه بکنن. و قبل از این به هر حال اون برن ویزیت بشن و بگن که مثلا تست بدن که PCR بدن یا اسکن در واقع ریه انجام بشه براشون، 300 هزار تا 600 هزار تومان هزینه داشته واسه شون. بعدم که به بیمارستان خصوصی مراجعه کردن برای شبی 10 میلیون تومان پرداخت کردن برای بخش مراقبت های ویژه، بعدو مجبور بودن که مثلا 50 میلیون تومان طبق گزارش هم که همشهری داده پیش پرداخت بدن برای بیمارستان ها. و این موضوع هست. ولی موضوع دیگری این هستش که بحث دارو هست، البته بحث واکسن هم هستش که در بازار سیاه داره فروش میره تا میلیون ها تومان، ولی بحث این هست دارو هست. همون اوایل که تو همون بریتانیا کرونا شیوع پیدا کرد از داروی رمدسیویر صحبت بود اینجا و سازمان غذا دارو اینجا تایید نکرد و این دارو اصلا از گفتن اصلا جنبه درمانی نداره و حذف شد، ولی این دارو در ایران داره استفاده میشه به عنوان داروی اصلی درمان کرونا. این اگه مثلا 700 هزار تومان پولشه تعرفه دولتی، ولی چون نیست در بازار بین 6 میلیون چیزی که به ما خودشون یعنی مردم گفتن که 6 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان برای این آمپول پرداخت کردن. یه موضوعی هستش که وزارت بهداشت برای درمان کرونا پروتکلی رو به همه مراکز درمانی و بیمارستان و پزشکان داده که چه داروی تجویز بکنن چه دارویی رو استفاده بکنن. ولی مثلا آزیترومایسین رو وزارت بهداشت ممنوع کرده یا کلورکین رو ممنوع کرده، ولی الان همین الان این دو تا دارو و آمپول داره استفاده میشه و بعضی از پزشکا تزریق میکنن، تجویز میکنن و مردم هم مجبور هستن که میلیون ها تومان پول بپردازن.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.